الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که در مواردی که فقیه علم به حکم شرعی ندارد چگونه فتوا بدهد، رسیدیم به موارد استصحاب که فقیه طبق یقین سابق به حدوث و شک در بقا استصحاب جاری می کند و فتوا می دهد. مثلا استصحاب می کند وجوب نماز جمعه را در عصر حضور امام علیه السلام و فتوا می دهد به وجوب نماز جمعه در عصر غیبت. اشکال شد که این فقیه فتوا میده به وجوب واقعی نماز جمعه در عصر غیبت، که این قول به غیر علمه و قول به غیر علم حداقل در احکام خدا حرامه. حرم علیکم، در ادامه فرمود و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. اگر این فقیه فتوا میدهد به وجوب ظاهری استصحابی نماز جمعه بر مردم، استصحاب برای کسی جاری است که یقین به حدوث دارد. مردم که یقین به حدوث وجوب نماز جمعه در عصر حضور ندارند تا مشمول استصحاب باشند. مثل این که فقیه یقین دارد که این آب قبلا نجس بود ولی مردم یقین به نجاست سابقه این آب ندارند. خب فقیه مورد استصحاب نجاست این آب هست، مردم که مورد استصحاب نجاست نیستن، مورد قاعده طهارتن. برخی مثل صاحب کفایه و صاحب بحوث و آقای زنجانی فرمودن که به نظر ما در استصحاب یقین به حدوث رکن نیست، واقع الحدوث رکنه. واقع الحدوث که رک بود، یعنی مردم هم ولو یقین به حدوث ندارند دلیل استصحاب شاملشان می شود، چون رکن استصحاب واقع حدوث وجوب نماز جمعه در عصر حضور هست و این رکن محققه به نظر این مجتهد. شک در وجوب فعلی هم که عامی دارد، پس عامی هم مخاطب است به خطاب ابن علی الحالت السابقه، فتجب علیک صلاة الجمعه، وجوباً استصحابی یا مجتهد به عنوان کارشناس این حکم ظاهری را کشف می کند در حق مقلدین و به آن فتوا می دهد. صاحب کفای دلیل خاصی ندارد بر این که چرا یقین به حدوث رکن نیست، با این که روایات استصحاب می گوید لا تنقض الیقین به شک و اسناد نقض به قول صاحب کفایه به لحاظ این است که یقین امر مبرمی هست ولو متعلقش امر مبرمی نباشد. صرفا گفته است که عرف یقین را حمله بر طریقیت محضه می کند که این مطلب درستی نیست. یقین به لحاظ حکم ظاهری استصحابی وجهی ندارد هم بشود بر طریقیت محض. اگر یقین در طریق حکم واقعی قرار می گرفت ظهور داشت در طریقیت محض، اما به لحاظ حکم ظاهری استصحابی وجهی ندارد ما آن را هم کنیم بر طریقیت محض. آیه صدر و آیه زنجانی به صحیحه ابن سنان تمسک کردن، گفتن در صحیحه ابن سنان آمده است که به امام عرض میکنه او ایر و زمی صوبی و انا اعلم انه یشرب الخم و یحکر لحم الخنزیر فیرده علیه فهل علیان اغسله من اجل ذلك؟ فقال صل فی ولا تغسله من اجل ذلك فانک اعرته ایاه و هو طاهر ولم تستیقن انه نجسه. رکن این استصحاب را طهارت سابقه صوب قرار داد، نفرمود فانک اعرته ایاه و انت تستیقن و طهارته، فرمود انک اعرته ایاه و هو طاهر ولم تستیقن انه نجسه فلا بأس ان تصلی فی حتی تستیقن انه نجسه. آی سیستانی پذیرفتند این بیان را در صحیح ابن سنان، فقط فرمودند صحیح ابن سنان مبتلا به معارض، یک صحیحه ابن سنان دیگری هست در اونجا همین سوال مطرح شده، منتها میگه سأل ابی. در صحیحه‌ای که ما خوندیم داشت لا تغسله من اجل ذلک، در این صحیحه داره که لا یصلی فی قبل ان یغسله، با هم تعارض دارند. و چون محتمل نیست تعدد این دو روایت، میشه اشتباه حجت بلا حجت. یکی میگه لا تغسله من اجل ذلک، یکی میگه لا تصل فی حتی تغسله. انصافاً احتمال خطا راوی در اون صحیحه اولا موهومه. اگر ما مطمئن نشیم که اینها دو روایتن، در دو زمان مختلف از امام سوال کرده، مطمئن میشیم لااقل که نقل دوم نادرسته. آخه چقدر اشتباه فرض کنیم در نقل اول. صل فی ولا تخسله من اجل ذلك فانك اعرته اياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا باس ان تصلي فيه قبل حتى تستيقن انه نجسه. همش خواب، همش اوهام. یعنی راوی اینقدر اشتباه کرد و اونی که در متن صحیح بود یک جمله بود، لا تسلفی حتی تغسله. این احتمال انصافا اطمینان به خلافش است. و اگر این دو حاکی از یک حدیث باشن مطمئن میشیم به این که نقل دوم اشتباه است. ولیکن به نظر ما همونطور که صاحب کفایه محقق ایروانی برخی بزرگان دیگر اشکال کرده اند به دلالت صحیح ابن سنان بر استصحاب، ما هم این اشکال رو داریم. میگیم شاید امام قاعده طهارت رو میخواد بیان کنه در صحیح ابن سنان، و این که بگیم در جریان قاعده طهارت که سبق طهارت لازم نیست. چرا امام به حالت سابقه تکیه کرد؟ انک عرته ایا و هو طاهر. جوابش این است که امام شاید میخواستن بفرماین بر شما لازم نیست شستن این لباس، نه به خاطر نجاست سابقه، چون فرض این است که سابقا طاهر بود، نه به خاطر نجاست جدیده، چون مشکوک است و قاعده طهارت آن را نفی میکند. و احتراز است انک عرته ایا و هو طاهر از اون فرضی که عرته ایا و هو نجس. ظهور این صحیحه ابن سنان در این که این صحیحه استصحاب را میخواهد بگوید، اولا محرز نیست و ثانیا برفض ظهور فی حد نفسه داشته باشد، ظهورش اقوا از ظهور لا تنقض الیقین به شک در رکنیت یقین به حدوث نیست. و از همه اینها گذشته از صحیح ابن سنان ما توسعه استصحاب را در غیر شک در طهارت چطور بفهمیم؟ موردش شک در طهارت است، مثل اینکه موثقه ابن بکیر در شک در حدث فرموده است ایاک ان تحدث وضوعا حتی تستیقن انک احدثت، در خصوص شک در بقای وضو تعبد به بقای وضو کرد. این که دلیل بر استصحاب به قول مطلق نمی شود. ولذا ما بله متوجهم شما می فرمایید که این صحیح ابن سنان بر فرض ظهور در تعمیم نداشته باشه، اما چون ظهور داره در استصحاب طهارت و رکنیت یقین به طهارت رو الغا کرد، ما میفهمیم در کل موارد استصحاب رکنیت یقین الغا شده است. ما به این جهت اشکال نداریم، اشکالمون اینه که این صحیح دلیل بر استصحاب قول مطلق نیست، و مهم اینه که ظهور ندارد در رکنیت یقین به حدوث، رکنیت واقع الحدوث در استصحاب و الغاء رکنیت یقین به حدوث. شاید نکته گفتن انک عرته ایا و هو طاهر این باشد، میخواهد بگوید شما که موقعی که لباس را به این شخص میدادی نجس نبود، یعنی نسبت به فرضی که قبلا نجس باشد که احتمالش نیست، نسبت به این که الان نجس شده باشد قاعده طهارت اون را نفی می کند. این اگر قبلا می دانستی نجس است قاعده طهارت جاری نیست، قاعده طهارت جاری نیست در فرض علم به سبق نجاست. تعبد به قاعده طهارت، خود آقای صدرم قبول دارد که تعبد به قاعده طهارت اصلا در موارد علم به سبق نجاست مقتضی ندارد. بگذاریم، چون ممکن است شارع فرموده باشد کل شیء نظیف تا تعلم انه قذر، فاذا علمت انه قذر ولو فی زمان سابق دیگر تعبد به طهارت آن مانع می کنیم. پس این وجه اول به نظر ما تمام نیست، می ماند وجه تقلید طولی و وجه نیابت. وجه تقلید طولی این است که مجتهد با می توانست با دو مرحله فتوا بدهد. یک، بگوید نماز جمعه در عصر حضور امام واجب بوده است. مرحله دوم، نماز جمعه بر شما در عصر غیبت واجب است. در مرحله اول فتوای مجتهد به حدوث وجوب حجت است در حق مقلدین، حجت بر حدوث پیدا می کنند، حجت بر حدوث که پیدا کردن موضوع برای استصحاب می شوند، و در مرحله دوم مجتهد فتوای به حکم استصحابی می دهد. حال این دو مرحله را در یک مرحله مجتهد طی کرد و به نحو اجمال حجت بر حدوث را هم بیان کرد همراه با بیان فتوای به وجوب نماز جمعه بر مردم. منتها اینجا مشکل تقلید طولیه که با یک مرحله انجام بشه بیشتر است از تقلید طولی در بحث امارات، چون رکن استصحاب وقتی یقین به حدوث بود ما توسعه دادیم گفتیم قیام طریق معتبر بر حدوث. خب این مجتهد که میگوید نماز جمعه بر مردم واجب است، کی طریق معتبر نزد مردم اقامه کرد بر حدوث وجوب نماز جمعه در عصر حضور؟ اصلا مردم متوجه عصر حضور نیستند. مردم وقتی میشنوند که بر که نماز جمعه واجب است بیش از وجوب نماز جمعه بر خودشان چیز دیگری نمیفهمند. کجا میفهمند که در عصر حضور نماز جمعه بر مردم واجب بود و اماره بر حدوث وجوب نماز جمعه در عصر حضور نزد مقلدین تمام بشود و بعد استصحاب در حق اونها جاری بشود؟ ولذا تقلید طولی در اینجا که بخوایم بدون طی کردن دو مرحله با یک فتوای مجتهد که نماز جمعه بر مردم واجب است بخوایم تقلید طولی را درست کنیم فی غایت الاشکال. ولذا کسانی که ملتفتن و به استصحاب میخوان فتوا بدن به وجوب نماز جمعه باید در رساله عملیشان بنویسند که همان گونه که نماز جمعه در عصر حضور معصوم واجب بوده است، امروز در عصر غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هم نماز جمعه بر مردم واجب است. ما که نظر نکردیم اونچه که امروز در رساله های عملی هست تصحیح کنیم. و کسی که ملتفت است به اینکه استصحاب علم به واقع نیست و رکن استصحاب یقین به حدوث است، خب نمیتواند فتوا بر اساس استصحاب در شبهات حکمیه بدهد بدون اینکه در ابتدا مردم را موضوع استصحاب قرار بدهد. بله، راه نهایی که راه نیابت است اگر تمام بشود که کارگشاست، مجتهد خودش را واحد که الف میبیند. من یقین به حدوث دارم که انه کل عوام یقین به حدوث دارند، پس من یقین به حدوث پیدا کنم، نه فقط من استصحاب پیدا میکنم، تمام عوام استصحاب پیدا میکنند. اگر این مطلب بی دلیل درست بشود بسیار کارگشاست. مثال سوم، مستند فقیه اصل براءت باشد. گفته می شود جناب فقیه شما می گویید سیگار کشیدن حرام نیست، فتوا می دهید به این که واقعا حرام نیست، فتوای به غیر علم است. حرم علیکم ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. میگویی سیگار کشیدن ظاهرا حرام نیست، یعنی اصل براءت دارد، موضوع اصل براءت فحص از دلیل بر تکلیف و یأس از ظفر به آن هست. شما موضوع هستید برای اصل براءت که فحص کردید و یأس پیدا کردید از ظفر به دلیل. عوام که هنوز موضوع اصل براءت نیستن. اگر میگویید موضوع اصل براءت فحص یک مجتهد است، این که قابل التزام نیست، فحص یک مجتهد موضوع اصل براءت در حق بقیه است، ولو دیگران که مجتهدن یا عوامن، چون معناش این است که یک مجتهد در طول تاریخ فحص کند و یأس پیدا کند از ظفر به دلیل، دیگر بقیه مجتهدین هم نیازی به فحص ندارند. اگر میگویید شرط براءت فحص اعلم است و یأس اعلم است از ظفر به دلیل، پس غیر اعلم برود کشکش را بسابد، این که قابل التزام نیست که غیر اعلم فحص می کند یأس پیدا می کند از ظفر به دلیل، میگیم شرط اصل براءت فحص الاعلم است، تو چه کار هستی؟ این آرا که نمی شود ملتزم شد. پس شرط براءت فحص خود مکلف است. شما یه فقیه مکلف بودید، فحص کردید، یأس پیدا کردید از ظفر به دلیل بر حرمت شرب توتون، موضوع پیدا کردید برای رفع ما لا یعلمون، برای کل شیء لک حلال، اما عوام که هنوز فحص نکردند. و جالب اینه گاهی مشکل بیشتر است. فلعلمی هست فتوا میده به حرمت شرب توتون، خب عامی که دلیل معتبر داره بر حرمت شرب توتون، چون دلیل عامی که حدیث زراره نیست، دلیل عامی فتوای مجتهد است. مجتهد فلعلمی هست میگه شرب توتون حرامون، چطور این اعلم برای این عوام بگوید براءت دارید با وجود فتوای معتبر فلعلم بر حرمت شرب توتون؟ در بحوث به این فرض دوم توجه نکردن که فتوای فل اعلم بر حرمت شرب توتون، به اون بحث فحص نظر کردن، گفتن آقا کی گفته که شرط براءت فحصه؟ شرط براءت عدم الامارت فی معرض الوصول است. و این فقیه بررسی کرد اماره در معرض وصول نبود و لذا کشف کرد که چتر براءت تمام عوام را پوشانده است. شرط براءت فحص نیست تا بگوییم عوام فحص نکردند. شما میدانید این درست نیست، برای اینکه اصل براءت انصراف داره از شبهات حکمی قبل الفحص. فوقش مقید لبی متصل مردد میشه بین اقل و اکثر. نمیدونیم مقید رفع ما لا یعلمون خصوص عدم الامارت فی معرض الوصول است، یا شرط جریان براءت فحص و یأس از اماره در معرض وصول است. من فحص نکردم ولی واقعا اماره هم در معرض وصول نیست. انصراف دارد حدیث رف، نیاز به حلا تعلم نیست. انصراف دارد حدیث رف از شما تکمی قبل الفحص به ارتکاز اقلا. بحث این است، بحث این است که اماره در معرض وصول شاید باشد در کتاب وسائل الشیعه. بحث در آن است. یه لحظه اجازه بفرمایید. این تنها راهش تقلید طولیست یا نیابت؟ یعنی مجتهد با این مطلب که در رسالهش می نویسد شرب توتون حلالون، به عامی می فهماند که آقا اماره در معرض وصول بر حرمت شرب توتون نداریم. اگر داشتیم که من فتوا به حلیت نمی دادم. و عامی با این کلام فقیه تقلید طولی می کنه. یعنی اول حجت پیدا می کنه. فحص عامی، فحص و کل شخصین به حسبه دیگه. فحص عامی اینه که فقیه به او بگوید اماره در معرض وصول نیست. وقتی فقیه به او گفت اماره در معرض وصول نیست و فتوای این فقیه معتبر بود در حق این عامی، او فحص کرده است دیگه. فحص و کل شخصین به حسبه. وقتی شما اماره دارید بر حجت شرعیه دارید، بر اینکه اماره بر حرمت شرب توتون در معرض وصول نیست، حجت شرعیه دارید دیگر، حجت شرعیه دارید. ولی اینکه اماره بر حرمت شرب توتون در معرض وصول نیست، همین کافی است دیگر. یأس وجدانی که لازم نیست. اماره معتبره بر عدم دلیل بر تکلیف در معرض وصول، این قطعا قائم مقام فحص و یأس می شود، چون یأس تعبدی است دیگر. یأس تعبدی یعنی دلیل معتبر داریم بر عدم وجود اماره در معرض وصول. و اما در اونجایی که فل اعلم فتوا به حرمت شرب توتون میده، اونجا نیاز به یک تقلید طولی دیگر هست و اون این است که این فقیه اعلم میگه کل من افتا به حرمت شرب توتون فهو مشتبه. اعلم دیگه، اعلم داره فتوا میده به این که این کسانی که فتوا میدن به حرمت شرب توتون اشتباه میکنن، تخطئه میکنند اونها را. پس قول فل اعلم هم از اعتبار میفته با این تخطئه اعلم. یعنی عملا با این فتوای مبارکی که داد شرب توتون حلال، آمد هم اماره معتبر درست کرد بر عدم دلیل در معرض وصول بر حرمت شربتتون در روایات، و هم اماره معتبره درست کرد بر تخته کسانی که قائل به حرمت شربتتون است، موضوع می شود این عامی برای براءت و براءت در حق او جاری می شود. یا باید این تقلید طولی را بگوییم یا نیابت را. نیابت هم دیگه نیاز به تخته فتوای فرعلم ندارد، چون ممکنه فرعلم از یک حدیثی استظهار بکنه حرمت شربتتون را، اعلم میگه من این استظهار را بهش اطمینان ندارم ولی تو را هم تخته نمی کنم. اگر تقلید طولی بگیم اعلم تخته نمی کنه غیر اعلم را، اتفاقا میگه خوش به حالت استظهار میکنی که شربتتون، از این روایت استظهار میکنی شربتتون حرام است، باعث میشی جوانها مبتلا نشن به این اعتیاد به سیگار کشیدن که متاسفانه هر روز رایج‌تر میشه. ولی من چه کنم، من همچه استظهاری نمی کنم ولی تو را تخته ام نمی کنم. تقلید طولی میره به هوا، فقط میمونه نیابت. نیابت میگه این مجتهده که داره فتوا میده خودش را واحد کألف میبینه، فحص خودش رو جایگزین فحص عوام میداند. عدم استظهار خودش رو از اون دلیل فلعلم قائم مقام عدم استظهار عوام میداند. خوبه مسلک نیابت، مسلک خوبیه، فقط مشکلش اینه که دلیل نداره. بفرمایید. سیره علما، علما قدس الله اسرارهم، به قول امام اعلی الله کلمتهم، خب تو این موارد به همون نظر عرفی پیش رفتن، دقت کافی شاید نشده بوده. دقت که میکنید میبینید که اگر کسی شک بکنه که چجور فتوا بده، راه حلش فتوای طولیه که ازش تعبیر کردیم به تقلید طولی. منحصر نیست تصحیح افتاء به مسلک نیابت. حالا گذشتگان غافل بودن، فتوا دادن، فتواشون حجت بوده برای مقلدین، اما آیندگان که ملتفت شدن خب نباید اونگونه فتوا بدن، به گونه فتوا بدن که با تقلید طولی هم سازگار باشد. سیره متشرم بر جواز تقلید بوده، اما نگفتن که مجتهد چجور فتوا بدهد. اعلم، اگه اعلمه، گفت اگه علی ساربانه میدونه شطور رو کجا بخوابونه، نه اینکه شطور اون بند خدا رو بیاد در بهش بخوابونه. اگر اعلمه حساب همه رو میکنه، به نحو اجمالی میگه هر کی خلاف این بگه اشتباه میکنه. فرض اینه اعلم استفراغ وسع متعارف کرده، بیشتر از این که لازم نیست. آخه اگر شاید یک ظهوری باشد که هنوز فحص نکرده است مجتهد اعلم، خب چرا فحص نمی کند؟ فحص کند. اگر فحص متعارف کرد، استفراغ وسع متعارف کرد، همین کافی است در افتاء در سیره و عقلاییه، چون بعدن خواهیم گفت اجتهاد یک امر عقلایی است. در اعمال خبرویت عقلا استفراغ وسع متعارف رو لازم میدونن و الا هیچ مجتهدی نمیتونه فتوا بده. چرا؟ حالا گاهی بعضی مجتهدها خیلی جزمگران، این است و جز این نیست. خدا رحمت کنه آقای خویی گاهی میگفت هازا ضروری. خب خوشا به حالشون که زود تشخیص میدن که هازا ضروری این است و جز این نیست، هر که خلاف این را بگوید متوهم است. اما اونهایی که احتمال میدن دیگران هم حرف داشته باشن، مجتهد غیر اعلم که معترف غیر اعلمه، میگه خب شاید بروم با اعلم بحث کنم او حرفی داشته باشد برای گفتن، اما هر روز که نمیشود بروم سراغ اعلم. مجتهد اعلم هم میگوید شاید با غیر اعلم بحث کنم نکاتی ولو من حیث لا یلتفت بگوید که ذهن من باز بشود. ولذا میبینید بزرگانی که یک کتاب فقهی رو درس خارجش رو گفتن چقدر فرق میکنه با اون کتابهای فقهی که درس خارجش رو نگفتن، فقط نوشتن یا فتوا دادن، چقدر فرق میکنه. برای اینکه اومده درس گفته، ذهن خودش باز شده. شاگردهای فاضل اشکال کردن، اون اشکالها گاهی ذهن استاد رو به جاهایی برده و از اینها گذشته. این مجتهد اعلم گیرم بگوید امروز من کسی نیست که نظرم را برگرداند، در طول تاریخ در آینده آیا کسی نمی آید؟ کسی احتمال ندارد بیاید نظر شما را برگرداند؟ این که نمی شود گفت. ولذا جوابش این استفراغ وسع متعارفه، بیشتر از این ما چه کار کنیم؟ و استفراغ وسع متعارف کافی است. والحمدلله رب العالمین.